آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. شورای عالی صلح افغانستان از نشست پاکستان در مورد صلح افغانستان خوشبین است. از دید برخی از کارشناسان، پاکستان از پروسه صلح افغانستان در پی بهره برداری است. رئیس جمهور آمریکا گفته است در مورد ایران گفته است که می تواند ایران بهترین دوست وی باشد. با این موضوعات و اما طالب دیگر، من احمد هنایش مجری این برنامه به همکاری تکنیک عبید الله عبید شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد. همچنان در نیمه این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهرا نیز برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشتهای این برنامه یک ساعته را برایتان به گونه کامل تر معرفی کنیم، خبرها را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
مقامات محلی پکتیا از بازداشت 18 نفر به ارتباط فعالیت‌های غیر قانونی مختلف خبر می‌دهند. رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله در پیام‌های جداگانه وفات عنایت الله ابلاغ را یک ضایعه بزرگ علمی می‌خوانند. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که آمریکا حملات سایبری را علیه سیستم‌های کامپیوتری ایران انجام داده است و رای دهندگان امروز بار دیگر برای اشتراک در انتخابات جنجالی شاروالی استانبول رای می‌دهند. مشروع اخبار. مقامات محلی پکتیا 18 نفر را به ارتباط فعالیت‌های غیرقانونی مختلف بازداشت کردند. این افراد در جریان عملیات خاص در مرکز گردیز و مناطق دیگر بازداشت شدند. عبدالله حسرت، سخنگوی والی، به رسانه‌ها گفت که 12 نفر به گمان فعالیت‌های تروریستی و 6 نفر دیگر به ارتباط دزدی‌های مسلحانه بازداشت شدند.
فوق العاده خ تاثیر به دیگردیز په خار باندې ولري دغه
نتیجه این عملیات یک تاثیر فوق العاده خوب در شهر گردیز خواهد داشت. این افراد در مسائل مختلف دیگر هم دست داشتند و وضعیت امنیتی عمومی گردیز را بر هم ساخته بودند. مقامات پکتیا می افزایند که افراد بازداشت شده به جرایم خود اعتراف کردند و برای پیگیری بیشتر به ارگان های عدلی و قضایی سپرده شدند. مقامات محلی بدخشان میگویند شمار از خانواده ها برای کسب منفعت اطفال خود را به شاقه کاری مجبور ساختند. شفیق الله ایوبی، رئیس اداره کار و امور اجتماعی بدخشان، هرچند شمار دقیق این اطفال را ارائه نکرد ولی گفت
خانواده هایی را ما سراغ داریم که خودشان در خانه نشسته و اطفال خود را به کارهای شاقه، کارهای کارگری، خوشپزی، هتلداری، موترشویی کمک داشت. در رابطه با اینکه ما چه دومات برای جلوگیری از کارهای شاقه کردیم، اما داشای خوشپزی که بوده این نظارت صورت گرفته.
موارد مجبور ساختن اطفال به کار در مناطق دیگر افغانستان نیز زیاد است. خانواده ها می گویند به خاطر تنگدستی و بیچارگی مجبور شده اند اطفال خود را به کار بگمارند. رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله در پیام های جداگانه وفات عنایت الله ابلاغ را یک ضایعه بزرگ علمی دانسته با خانواده وی ابراز همدردی و غم شریکی کردند. نماز جنازه وی امروز در مسجد عیدگاه در کابل ادا شد. آقای ابلاغ که در سالهای اخیر در پوهنتون کویت استاد شرعیات بود، قبلا استاد پوهنتون کابل و عضو ولسی جرگه و شورای ستر محکمه نیز بود. دکتر ابلاغ روز پنجشنبه در اثر مریضی به سن 89 سالگی در کویت وفات کرد و جنازه وی صبح امروز به کابل انتقال یافت. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که ایالات متحده حملات سایبری را علیه سیستم‌های کامپیوتری ایران انجام داده است. روزنامه واشنگتن پست و خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های آمریکایی که نام‌هایشان گرفته نشده، گزارش می‌دهند که این حملات در روز 20 جون چند ساعت پس از سرنگونی یک طیاره بی‌پیلوت آمریکایی توسط ایران صورت گرفت. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که حملات سایبری بر کامپیوترهای اردوی ایران از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تایید شده بود. مقام های وزارت دفاع آمریکا نیز تایید این گزارش ها میبخشین. مقام های وزارت دفاع آمریکا از تایید این گزارش ها خودداری کردند. از این حملات سایبری در حال خبر داده می شود که رئیس جمهور آمریکا از تحریم های اقتصادی تازه بر ایران هشدار داده است. دونالد ترامپ روز شنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت تحریم هایی که از قبل بر ایران وضع شده این کشور را خیلی صدمه زده است، اما او افزود که اگر ایران بخواهد به رفاه دست یافته می تواند.
اگر ایران بخواهد می تواند یک کشور ثروتمند و مرفه باشد. ما همگی می گوییم بیایید ایران را بار دیگر با عظمت بسازیم.
هشدار تازه دونالد ترامپ به ایران یک روز پس از آن می آید که او گفت فقط 10 دقیقه پیش از انجام حملات بر اهداف در خاک ایران از تصمیم خود منصرف شد. سرنگونی روز پنجشنبه یک طیاره بدون سرنشین 160 میلیون دلاری آمریکا توسط ایران سبب شد که ترامپ فرمان حمله بر چند هدف از جمله مراکز رادار ایران را صادر کند. ایران هم ظاهرا کوتاه نیامده گفته است که اگر مورد حمله قرار گیرد پاسخ تاریخی خواهد داد. در این حال برخی ها به شمول انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد خواستار خویشتنداری و آرامش شدند. رای دهندگان امروز بار دیگر برای اشتراک در انتخابات جنجالی شاروالی استانبول به پای صندوق های رای دهی رفتند. آنها بار دیگر در انتخابات شرکت می کنند که در حقیقت در آن نامزد اپوزیسیون حزب بر سر اقتدار برنده شده بود. کمپاین های انتخاباتی عصر دیروز متوقف شده و مراکز رای دهی صبح امروز بروی رای دهندگان باز شد. در انتخابات شاروالی استانبول که به تاریخ 31 مارچ سال جاری صورت گرفت، اکرم امام اغلی نامزد اپوزیسیون با تفاوت زیاد از حزب عدالت و ترقی بر سر اقتدار پیشی گرفته بود، اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ادعا کرد که در این انتخابات خلاف ورزی و فساد صورت گرفته و خواستار انتخابات دوباره شد. رسانه‌های کره شمالی گزارش می‌دهند که کیم جونگ اون رهبر این کشور نامه‌های خیلی خوب از جانب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دریافت کرده است. با آنکه از جزئیات این نامه‌ها روز شنبه در رسانه‌های کره شمالی چیزی گفتن نشد، اما خبرگزاری مرکزی این کشور گزارش می‌دهد که کیم از محتوای این نامه‌ها خیلی راضی بوده است. و در جریان مسابقات جام جهانی امروز تیم‌های کرکت پاکستان و آفریقای جنوبی با هم بازی می‌کنند. این بازی ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل در انگلستان آغاز می‌شود. افغانستان بازی دیروز خود به هند را با تفاوت بسیار کم باخت. پایان اخبار.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که ما را همراه هستین و شنوندی را دیازدی و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. شورای عالی صلح افغانستان از نشست پاکستان در رابطه با صلح کشور استقبال کرده و ابراز امیدواری میکند که همچون نشست ها بتواند زمینه مذاکرات بین الافغانی را فراهم سازد.
من دغه صلحیز جریان د پیل لپاره تقدیر کوم.
شماری از کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که در پروسه صلح افغانستان پاکستان در صدد بهره برداری خود است.
پاکستان در گفتار یک چیزی میگه و در عمل یک کار دیگه میکنه. پاکستانی هم میخواهند که در آخرین لحظه ها صحبت هایی که بین امریکایی ها و طالب ها جریان داره باز هم کردیت یا بگیرن.
در بخش رویدادهای جهان میشنویم که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برعکس اظهارات جدیش در مورد میگوید او میتواند بهترین دوست ایران باشد. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. شورای عالی صلح افغانستان از نشست پاکستان در رابطه با صلح کشور استقبال کرده و ابراز امیدواری میکند که همچون نشست ها بتواند زمینه مذاکرات بین الافغانی را فراهم سازد. قاضی محمد امین وقاد عضو شورای رهبری این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که بدون شک افغانستان در روند صلح افغانستان نقش برازنده دارد. این در حال است که روز گذشته نشستی در رابطه با صلح افغانستان در پاکستان با حضور مقامات پاکستانی و حدود 30 تن از سیاسیون افغان برگزار شد. همکارم آرزو یاسین موضوع را با جزئیات دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست و بیشتر برای ما تازه ترین ها را میگه. سلام آرزو، بفرمایید.
سلام به شما و شنونده رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین شورای عالی صلح افغانستان میگوید پاکستان تلاش دارد تا دشمنی مجهول و غیر تعریفش را با افغانستان به دوستی نسبی مبدل ساخته و برای آغاز نیت خوب در روند صلح این کشور نقش سازنده ای را بازی کند. قاضی محمد امین وقاد عضو شورای رهبری این شورا امروز در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
اینکه شک نشته که پاکستان در صلح پروسه که مرکزی او کلیدی کردار ادا کولی شي او د دې کردار بدیل من هم نه لرو. من دغه سه سولیز جریان د پیل د پاره تقدیر کو او غواړو چې دا په صداقت او د افغانستان د خلکو د حیثیت او د حیات په نظر کې نیولو سره دوام پیدا کی. بل اخره د مخالفینو سره د بین الافغانی مذاکرات او د ابتدایي پیل دروازه خلاصه شي.
این در حال است که نشست یک روزه در پیوند به صلح افغانستان روز گذشته در منطقه تفریحی بوربند میری پاکستان راه اندازی شد. در این نشست شماری از سیاسیون افغان و مقامات پیشین پاکستان دعوت شده بودند، اما به نمایندگی از حکومت افغانستان و طالبان در این نشست کسی حضور نداشت. در فهرست افراد دعوت شده از افغانستان اسامی حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین، گلبدین حکمتیار، محمد محقق، حنیف اتمر، عطا محمد نور، کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم و شماری شامل بودند. حکومت افغانستان تا کنون در زمینه ابراز نظر نکرده، اما برخی از آگاهان افغان در رابطه به این نشست نظریات مختلف دارند. برخی از آنان این نشست را بی‌تأثیر و ضایع وقت می‌دانند، اما برخی دیگر می‌گویند ممکن این اقدام به اثر تلاش های آمریکا صورت گرفته باشد که در آن صورت می‌تواند مأثریت خود را داشته باشد. این در حالی است که قرار است به تاریخ 27 ماه جاری میلادی محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور به دعوت صدر اعظم پاکستان به آن کشور سفر نماید. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته که نیاز است تا میان کابل و عمره فضای اعتماد به میان آید.
تشکرم کارم آرزو قیاسی بود که در مورد نشست پاکستان در مجلس صلح افغانستان و نقش پاکستان معلومات تازه و اظهارات شورای صلح افغانستان را بیان داشت. در این حال شماری از کارشناسان افغان با اشاره به نشست این نشست پاکستان در رابطه با صلح افغانستان میگویند که ممکن این اقدام به اثر تلاش‌های آمریکا صورت گرفته باشد. حاجی سید داوود یکی از این کارشناسان مسائل سیاسی است که میگوید هرگاه آمریکا با پاکستان به تفاهم رسیده باشد امکان آن وجود دارد که این گونه نشست‌ها برای آغاز گفتگوهای بین‌الافغانی مؤثر تمام شود. همکار ما جاوید حسن‌زاده در این مورد با حاجی سید داوود مصاحبه کرده و نخست نظرش را در مورد نشست صلح در پاکستان پرسیده است.
بدون شک صدای صلح در ارتباط افغانستان توسط هر کسی در هر جایی که صورت میگیره خالی از مفاد نیست، اما متاسفانه یک سلسله مشکلات به افغانستان و پاکستان در طول 18 سال رخ داده که پاکستان در گفتار یک چیزی میگه و در عمل یک کار دیگه میکنه. به طور مثال صحبت های شاه محمود قریشی را که شما بشنوین، از روزی که وزیر خارجه شده یه این گپ میزنه که افغانستان باید پاکستان ملامت نکنه، پاکستان باید افغانستان ملامت نکنه. اما عملا همین صحبت های زیادم در تمام عرصه ها صحبت های عملی نیست. دیگه من فکر میکنم پاکستانی هم میخند که در میاخرین لحظه ها صحبت هایی که بین امریکایی و طالب ها جریان داره باز هم کردیت یا بگیرن.
شورای عالی صلح از این نشست استقبال کرده، از بحث هایی که در این صورت میگیره و ابراز امیدواری کرده که زمینه برای گفتگوهای صلح فراهم بسازه، آیا چنین چیز امکان دارد از نظر شما؟
خب همین ساختار شورای عالی صلح یا پالیسی شورای عالی صلح ایره به اصطلاح ایجاب میکنه که نا امره از این مسائل بسیار محتاطانه و مثبت برخورد کنن، اما مردم افغانستان میفهمند که آقای کرزی 20 دفعه سفر کرد نتیجه نداد، آقای اشرف غنی در شروع ریاست جمهوری خود رفت و تمام تعهدات و پیمان ها را برای پاکستان امضا کرد، هیچ نتیجه نداد. منتها یک مسئله میشه که از اون باید شمپوشی نکرد، امکان داره بین امریکا و پاکستان صحبت شده باشه، با مشوری امریکا و پاکستان یک تعداد سیاسی نخواسته باشه. در اون صورت شاید امکان ازی میره که مجربه صحبت های بین الافغانی شود.
خب شما نقش پاکستان در حاضر کردن طالبا به میز مذاکره با حکومت افغانستان در حال حاضر چگونه ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم در قدم اول پاکستان ارتباطی که یک سال قبل امرای طالبا داشت، فکر میکنم که پاکستانیا بعد از اینکه امریکایی ها مستقیما امرای طالبا شدن و دومی که طالب ها امرای مسکو شدن، امرای ایران شدن، امرای چین شدن، پاکستان فکر میکنم که نفوذی کافی در ارتباط نداره. خب نقش پاکستان آدم نادیده گرفته نمیتونه، اما اون نقشی که یک سال پیش پاکستان در مسئله صلح افغانستان داشته با ارتباط طالبا داشت، اون نقش حالا تقسیم شده دیگه. من فکر میکنم پاکستان او روابطی که قبلا داشت او روابطش یکم ضعیف شد.
مصاحبه حاجی سید داوود کارشناس مسائل سیاسی را میشنیدید که در مورد نقش پاکستان در مورد پروسه صلح افغانستان صحبت میکرد. در این حال از دید برخی از کارشناسان دیگر موضوع نشست صلح افغانستان در پاکستان را همچنان به پیش میبریم. آیا نشست لاهور میتواند برقراری صلح در افغانستان کمک کند؟ همکارم مصطفی صدیقی این را در آغاز گفتگوی تلفنی از سمی یوسفزی تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در لندن پرسیده است.
واکن هم یک نقص اینمی مذاکرات هستند که یکی از طرفی مهمی یا طرفی مهمی که در این مذاکرات چه در مسکو بود چه در دیگه جا در میشد طالبان بود، لیکن به هر حال طالبان کوشش میکند که اونا فکر میکند که اگر در داخل خاک پاکستان مذاکرات همچنان مذاکرات میشود شاید پاکستان میتاند که زیاد نفوذ سر طالبان استعمال کند. هر اندازه که اونا بیرون قلمرو پاکستان باشد اونجا با اون اندازه شدت نفوذ پاکستان کم می باشد، از این خاطر به این مذاکرات نامدن. لیکن هنوز هم کوشش میکنه پاکستان که در نشست های آینده طالبان هم وارد همچنان مذاکره نماید.
خب شما در جریان هستین که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان من حمایت از صلح افغانستان گفته که هیچ کس در پاکستان به فکر به گفته او به اصطلاح عمق استراتژیک در افغانستان نیست و او افزوده که نباید به هیچ کس اجازه داده شود تا سبب سوء تفاهم میان دو ملت با هم برادر شود. چقدر واقع بینانه است این سخنان از دید شما؟
افرادی که انمی استراتژی عمق استراتژی افغانستان پیش میبرد او سیاسی نیستن، نه وزیر خارجه پاکستان است، نه صدر اعظم پاکستان است و نه حکومت پاکستان است. اونا استخبارات پاکستان هستند، افرادی که همین عمق استراتژی افغانستان به پیش می رود شاید اونا در مقابل مطبوعات همین گفا بزنند، لیکن پشت مطبوعات باز اونمو چیزی که اهداف عمقشان است اونا را تعقیب می کند.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا بر صلح افغانستان به تازگی گفت که دور بعدی گفتگوها در 29 جون آغاز خواهد شد. این تلاش های سفیر خلیلزاد آیا میتواند دست کم در میان مدت طالبان را به برقراری آتش بس و گفتگو با حکومت افغانستان ترغیب بکنه؟
آقای خلیلزاد پروپوزل ها را برای طالبان پیشکش نمودند. اولش این بود که امرای دولت افغانستان مستقیم گپ زده شود. درباره القاعده باید طالبان در قراردادهایشان نام القاعده را ذکر کند که ما امرای القاعده دیگه در ارتباط نیستیم. طالبا از او انکار میکنه، میگه ما نام کدام گروه نوشته نمیکنیم، لیکن میگم هر کس که سرزمین افغانستان استعمال میکنه زیدی هر کس ما او را نمیوانیم. دوم اینمی که طالبا برشان امریکایی پیشکش کردن که این ما میبراییم، از بایی متقین هستیم و برتان وقت میتیم که بایی مدت از افغانستان میبراییم، لیکن پیش از برآمدن قوای امریکایی باید تشدد یا جنگ کم شود نه که بیشتر شود. مثلا نیتونه شود که ما از یک ولایت میبریم دوم روز و ولایت سقوط میکند، باز اخراج قوای امریکایی بی‌معنا هستند. لیکن طالبان اونا رو قبول نکردن. اخیری نقطه ای که علی آقای خلیلزاد سرش بسیار فشار میارن تا این حد قبول که در روزی که شما تاریخ خروج از افغانستان اعلان میکنیم ما امرای افغان ها مذاکره میکنیم، اونا نمیگه امرای دولت افغانستان مذاکره میکنیم. حالا امریکا کوشش میکنه که در ترکیب مذاکرات کلی مذاکرات بین الافغانی استان کلی یک جلسه در پاکستان هستند که حکومت افغانستان هم در ترکیب همان مذاکرات بین الافغانی در او افرادی از دولت افغانستان هم شرکت کند، لیکن هنوز که ما میشنویم طالبان به تیار نیستند که امرای دولت افغانستان مذاکره کنند. خاطر ما گفتم میتونیم که آقای خلیلزاد بسیار زیر فشار هستند، تو فکر میکنه دست میره، لیکن طالبان هیچ یک تمایل نشان نمیده که همه پروپوزل های یا پیشنهادهایی که از طرف خلیلزاد میایه اونا از طرفشان به یک جنبش قلم رد میشود از طرف طالبان. لحاظا هنوز هم مذاکرات شاید در چند روز آینده باشه، لیکن بسیار امید به نظر نمیرسد که به یک توافق حتمی برسد.
مصاحبه سمی یوسفزایی تحلیلگر مسائل سیاسی را میشنیدید که در مورد جریان نشست های پاکستان در مورد صلح افغانستان صحبت میکرد و حالا هم اخبار اقتصادی را همکارم آرزو قیاسی تقدیم میدارد.
پوردالی متشبسین افغانستان میگوید پاکستان تعرفه را بر اموال تجارتی کشور از 26,000 به 50 افزایش داده است. رحمالدین حاجی آقا رئیس این بورد امروز برای رادیو آزادی گفت که با این اقدام پاکستان تاجران افغان ضرر زیادی را متحمل خواهند شد.
قانون پر سلور و وجود پاکستان خپل تعرفه لوړه کړې دي چې ډیر نظر څخه شپږ وی زره د شپږ وی سره څخه البته 5000 سره سوال خوستان موږ پر زړه او تازه میوه باندې
وایي. افزود که ادارات مربوطه تهاد بر رسیدگی این مشکل نموده، میگوید که اگر هر چه زودتر اقدام نشود مقدار زیاد میوه تازه فاس خواهد شد. پاکستان در گذشته نیز موانع زیاد سر راه تجارت افغانستان ایجاد کرده که در اثر آن تاجران افغان خسارات زیادی را متحمل شده اند. وزارت اقتصاد افغانستان میگوید مؤسسات جهانی در نظر دارند تا در سال 1398 فعالیت هایشان را بیشتر و دور دست های کشور گسترش دهند. سهراب بهمن سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که با این اقدام تغییرات زیادی در زندگی روستانشینان وارد خواهد شد.
پلانی که برای امسال هست با این جوها کار میکنیم و تلاش میکنیم که کمک های از اینا جلب شود، بیشتر شود و در کنارش هم کار شود که اینها به نقاط کمترین انکشاف یافته و دوردست افغانستان فعالیتشان را متمرکز بکنند.
و افزود که ادارات غیر دولتی در سال 1397 حدود 850 میلیون دلار را در بخش های مختلف اختصاص دادند. گفته می شود که این پول بیشتر در بخش های اجتماعی هزینه شده است. اکنون توجه کنین به برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 80 افغانی و 70 پول، یک یورو 91 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 101 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 21 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 5 پول و 1000 روپیه پاکستانی 523 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
بله، و از رویدادهای جهان میشنویم که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برعکس اظهارات جدیش در مورد ایران میگوید او میتواند بهترین در ایران باشد. آقای ترامپ این سخنان را بعد دوام تقابل نظامی میان آمریکا و ایران در چند روز گذشته بیان کرده است. در این میان گزارش‌هایی میگویند که بعد دنبال سقوط یک طیاره بی‌سرنشین آمریکا، ایالات متحده آمریکا حمله سایبری را بر ایران راه اندازی کرده است. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیوی پی‌1 رادیو آزادی با ما. سلام جناب نایب صاحب.
سلام با شما و شنونده های عزیز.
نایب صاحب خسته نباشین. سلام.
تشکر.
رئیس جمهور ترامپ که ایران را بزرگترین دشمن آمریکا میدانست، چی شده که لهجه نرم را در حال حاضر اختیار کرده؟
دقیقاً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید اقدام نظامی علیه ایران به خاطر سقوط طیاره بی پیلوت ایالات متحده هنوز هم گزینه نزد ایالات متحده است. اما او در میان سخنان جدیش مبدل شدن ایران به بهترین دوست آمریکا را بعید ندانست. ایران از دیر زمان با آمریکا سر دشمنی دارد. رئیس جمهور آمریکا هنگام ایراد سخنان دیروز خود نرمتر صحبت میکرد. دونالد ترامپ گفت واقعیت این است که آنها اجازه نمیدهند که ایرانی ها سلاح هسته‌ای داشته باشند. او که راهی کم دیوید بود گفت اگر ایرانی ها این را قبول کنند آنها یک کشور ثروتمند خواهند داشت، خیلی خرسند خواهند بود و من دوست خوبی برای ایرانی ها خواهم بود. او گفت امیدوار است که چنین اتفاق بیفتد، اما به گفته وی چنین نخواهد شد. آقای ترامپ همچنان گفت از اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تیاره جاسوسی ایالات متحده با 30 سرنشین آن را هدف نگرفت استقبال میکند. دونالد ترامپ لحظات پس از آن همچنان افزود که فردا تعزیرات جدید بر ایران وضع خواهد شد. او در مورد چگونگی تعزیرات جزئیات را نکرد. در این حال یک مقام ایالات متحده که نخواست از وی نام برده شود به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت امریکا حمله های سایبری را بر ضد سیستم کامپیوترهای نیروهای نظامی امریکا برا انداخته است. بله.
جناب نایب صاحب، در مورد این حمله اگر معلومات تازه تر دارین با ما شریک کنین.
بله. بله، پنتاگون میگوید نیروهای نظامی امریکا روز پنجشنبه 20 ماه جون بر سیستم کامپیوتری قوای نظامی ایران حمله سایبری کرده است. روزنامه واشنگتن پست و خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های آمریکایی خبر دادند که رئیس جمهور دونالد ترامپ اجازه این حمله را داده بود. این حمله به هدف فلج کردن سیستم کامپیوتری قوای نظامی ایران راه اندازی شده که راکت‌ها و راکت اندازهای ایرانی را کنترل میکرد. هرچند این مقام ها از افشای نامشان خودداری کردند، اما وزارت دفاع امریکا این گزارش ها را به طور رسمی تایید کرده است. این حمله سایبری پس از آن صورت میگیرد که دونالد ترامپ حمله بر چند هدف در ایران را دستور داد و لحظات پس از آن امر خود را دوباره گرفت. رئیس جمهور ترامپ گفت او نخواست که 150 نفر کشته شود. بله.
تشکر میکنم از همکارم مقیم نایب که در مورد اظهارات
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا که ایران را برخلاف گذشته دوست نزدیکش عنوان کرده است معلومات مفصل را میکرد. هزار کودک در ولایت بدخشان کار شاقه میکنند. شماری از 200 کودکان فقیر در ولایت بدخشان به دلیل فقر کار شاقه می نمایند. نعمت الله احمدی با گوشه های شهر فیض آباد سر زده و پس از صحبت با شماره از این کودکان گزارش مفصل تهیه کرده است.
فقر و تنگ دستی پای توابی 10 ساله را به دکان آهنگری کشانده. او بر رادیو آزادی گفت که چاره ای بجز از این کار ندارد.
اجازه بیچارگی نه جا داریم نه ایچی کمای در جای اینگریم مجبورستیم که اینگریم کلان پیسه چای بود که کارو نپایدا کنیم در خونه ایچی نداریم مشکل روزگار از بیچارگی هست اگر نکنیم چی کار کنیم دیگه.
داشت‌های خوشپزی و کارخانه‌های ترمیم موتر نیز به محل تجمع کودکان در شهر فیض‌آباد تبدیل شده است. این کودکان از ناچاری دیگر به مکتب نمی‌روند و به درآمد ناچیز دلخوش کردند. جمیل در یکی از داشت‌های خوشپزی کار می‌کند. او با صدای خسته که روایت از رویداد سیاه زندگی و حکایت از یأس و ناامیدی او دارد، به رادیو آزادی گفت که صنف 5 مکتب بود که مجبور شد دیگر به مکتب نرود. جمیل 2 سال است که به مکتب قدم نگذاشته است.
هم خشت میزنیم، خشت بار میکنیم، پاکم بار میکنیم، هر چیزی که برور آمد همون کار را میکنیم، از اسمون هر کار آمد میکنیم، خونده اصل پایین همین داداشته خدمه پاس خالا مجبوریتی داشتیم، یلک کردیم پایش های کتابچه قلم ها نداشتیم، خود تنها مکتب بخونیم نمیشودی که مثلا کتابچه نیست، قلم نیست.
عبدالله 14 ساله هم کارگر یکی از کوره های خشتپزی است. او بر رادیو آزادی گفت فشار خانواده و رنج روزگار پایش را به داش خوشپزی کشانده است. عبدالله میگوید روزانه حدود 300 افغانی به دست می آورد، اما به گفته او بعضی روزها هم هیچ چیزی کمایی نمی کند.
در خانه روزگار از زیادی که نان پیدا نمی شد یا چای پیدا نمی شد یا روغن، روزانه دیگه برابر می شود، یک روز می شود 300، یک روز می شود که 300 مردم کار پولی را گیر نمی کنیم، دمی خاک باد دماغمون خاک بر می شود دیگه چاره نیست.
به اساس ماده 49 قانون اساسی کشور کار اجباری کودکان ممنوع است. همچنان در فقره 4 ماده 13 قانون کار آمده است که توظیف افراد زیر 18 سال در کارهای مزیر برای صحت که عدم رشد فیزیکی و یا معلولیت را در پی داشته باشد منع شده است. معراج و احمد فواد در یک کارخانه ترمیم موتر کار میکنند. آنها نیز مانند عبدالله و جمیل بنابر فقر به این کار شاقه روی آوردند.
غریب شم تاون نداریم، میان در اینجا کار میکنیم پس نمینه اونو قلم و کتابچه و نمینه اونو میکشیم کار بازمینه و سنگی نسخه نمیتونیم مجبور شدم خیلیم کار را بکنم. دو
زور مکتب بخونم دندم دکتر یا انجینیر رقم شوم. این کارا بسیار سخت است. ما مجبوریم میکنیم کارا را.
مسئولان دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در بدخشان به خاطر کار شاقه کودکان در این ولایت نگران هستند. عارف نوید رئیس این دفتر به رادیو آزادی گفت در حال حاضر 200,000 کودک در ولایت بدخشان مصروف کارهای شاقه اند. بانو نوید در ادامه افزود
فیصدی زیادی اطفال مصروف کار شاقه هستند. قرار گفته های مسئولین نهادهای زیرب تقریبا 200,000 طفل مصروف کار شاقه در ولایت بدخشان میباشد. این می کار شاقه سبب شده که اینا از درس و تعلیم باز بانند محروم شوند.
اما ریاست کار امور اجتماعی بدخشان آمار دقیقی از کودکان کارگر در اختیار ندارد.
با این ترتیب رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم که ساعت استودیو نشانم تا 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل است و حالا همکارم سلطان محمد سرور در استودیو آمادگی دارد تا فشرده خبرها را برای ما شما پیشکش کند.
مقامات محلی پکتیا از بازداشت 18 نفر به ارتباط فعالیت‌های غیرقانونی مختلف خبر می‌دهند. مقامات محلی بدخشان می‌گویند شمار از خانواده‌ها برای کسب منفعت اطفال خود را به شاقه‌کاری مجبور ساختند، اما خانواده‌ها می‌گویند به خاطر تنگدستی و بیچارگی مجبور شدند اطفال خود را به کار بگمارند. رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله در پیام‌های جداگانه وفات عنایت الله ابلاغ را یک ضایعه بزرگ علمی دانسته با خانواده وی ابراز همدردی و غمشریکی نمودند. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که این کشور حملات سایبری را علیه سیستم‌های کامپیوتری ایران انجام داده است. رای دهندگان در استانبول امروز بار دیگر برای اشتراک در انتخابات جنجالی شاروالی به پای صندوق‌های رای‌دهی رفتند. و رسانه‌های کره شمالی گزارش می‌دهند که کیم جونگ اون رهبر این کشور نامه‌های خیلی خوب از جانب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دریافت کرده است.
و طبق وعده حالا هم برنامه هفتوار کاروان زهر را برایتان پیشکش میکنیم که این هم شما و برنامه دلخواهیتان از امواج نشراتی رادیو آزادی.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم نوبت نشر برنامه کاروان زهر رسیده و من فرید حلیمی شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. در این برنامه کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که مشاور امنیت ملی افغانستان در نشست اوفا در روسیه کشورهای منطقه را به مبارزه مشترک علیه مواد مخدر دعوت کرده است. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه می‌رویم از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را می‌شنویم.
پلیس کندوز 5 تن را هنگام فروش مواد مخدر دستگیر کرد. انعام الدین رحمانی سخنگوی قماندانی امنی کندوز بر رادیو آزادی گفت پلیس مبارز علیه مواد مخدر این قماندانی به تاریخ 28 جوزا با انجام عملیات در مناطق مختلف شهر کندوز 5 تن را هنگام فروش مواد مخدر دستگیر کرد. از نزد این افراد 106 لیتر مشروبات الکلی، 5 کیلوگرم هیروئین و 87 گرام تابلیت نشاور به نام تابلیت که کشف و ضبط گردید. نزدیک به 20 کیلوگرم مواد مخدر هنگام قاچاق در ولایت پروان کشف و ضبط شد. در خبرنامه قماندانی امنی ولایت پروان آمده است پلیس مبارز علیه مواد مخدر ولسوالی سالنگ پروان به تاریخ 25 جوزا هنگام تلاشی وسایط 17 کیلوگرم چرسراز از یک تانکر تیل و 1 کیلوگرم تریاک را نیز از یک موتر کشف و ضبط کرد. قرار بود این مواد از ولایت شمالی کشور به کابل قاچاق شود و 3 تن به اتهام قاچاقان دستگیر شده اند. پلیس مبارز علیه مواد مخدر بیش از 90 عملیات را در ولایات مختلف کشور انجام داد. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارز علیه مواد مخدر وزارت امور داخله به رادیو آزادی گفت پلیس مبارز علیه مواد مخدر در 6 روز گذشته با انجام 94 عملیات در ولایات تخار، کندز، ننگرهار، کابل، هرات و ولایت دایکندی مقدار مواد مخدر و قاچاقبران آن را دستگیر کرد.
پلیس مبارز علیه مواد مخدر وزارت امور داخله 94 عملیات را سازماندهی و اجرا نموده که در نتیجه بیش از 2 تن مواد مخدر مختلف، تریاک، چرب، میتانفتامین، مواد کیمیاوی جامد، مشروبات الکلی، کشمش تخمصار را کشف و ضبط نموده. در پیوان به مواد مخدر کشف و ضبط شده 102 تن مزنون بازداشت گردیده.
قابل یادآوری است که 60 معتاد مواد مخدر نیز در هنگام این عملیات از ولایت لوگر، دایکندی و تخار جمع‌آوری و به مراکز تداوی فرستاده شدند. و رویداد آخر هفته این که 10 کیلوگرم مواد مخدر هنگام عملیات در ولایت ننگرهار کشف شد. در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی مقام ولایت ننگرهار بر رسانه‌ها فرستاده شده در آن آمده است، در 3 مورد عملیاتی که به تاریخ 26 جوزا در ولسوالی‌های بهسود، سرخرود و غنیخیل ولایت ننگرهار انجام شد، در جریان آن 178 کیلوگرم چرس، 10 کیلوگرم هیروین و 6 کیلوگرم شیشه به دست پلیس افتاد. قابل یادآوری است که 7 تن به اتهام قاچاق و نگهداری این مواد دستگیر و به مرکز اطلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شدند.
از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته را در بخش مبارزه علیه مواد مخدر شنیدیم. در برنامه امروز این مطالب را آماده نشر ساختیم. حمدالله محب مشاور امنیتی ملی افغانستان از کشورهای منطقه خواهان همکاری مشترک علیه مواد مخدر شده است.
ترکستان و قاچاقبران مواد مخدر دو روی یک تکه باید شناخته شوند.
در یک گزارش دیگر درباره تداوی معتادین مواد مخدر در منزل میشنویم.
لحاظ معیارات اخلاقی قابل قبول نیست.
مصاحبه داریم با دکتر عبدالجبار درباره تاثیر مواد مخدر روی سیستم بولی انسان.
مواد مخدر ترک شد یه اعضا مصاب میشه.
و در پایان در یک درامه میشنیم که پلیس چرا خاله قندی را دستگیر کرد.
پیرکیر دوستایش بسته کده و بکشش که قماندانی ببریمش.
اطاعت میشه سید.
مطالب برنامه را به ترتیب خواهیم شنید. الان موضوع نخست برنامه را از نشست اوفا که در روسیه برگزار شده آغاز میکنیم. مشاور امنیت ملی افغانستان امنیت منطقه را وابسته به مبارزه مشترک کشورهای منطقه علیه مواد مخدر میداند. عبدالله محب در دهمین کنفرانس امنیتی اوفا در روسیه گفت گروه‌های مافیایی سلسله منظم را میان کش، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر به وجود آوردند و تروریستان و قاچاقبران مواد مخدر با هم هماهنگ عمل میکنند. از سوی دیگر نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان هنگام سخنرانی در نشست شورای امنیت این سازمان از مبارزه نیروهای افغان علیه مواد مخدر ستایش کرد. جزئیات این موضوع را در گزارش مرسلی نرسلا میشنویم.
در دهمین کنفرانس امنیتی اوفا که به اشتراک مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه در شهر اوفای روسیه برگزار شد، در کنار دیگر مسائل امنیتی، چگونگی نقش مواد مخدر در ناامنی کشورهای منطقه نیز بررسی گردید. حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت افغانستان هنگام سخنرانی در این کنفرانس با اشاره به قربانی و مبارزه نیروهای افغان علیه مواد مخدر، کش، تولید و قاچاق آن را تهدید در برابر امنیت جهان و منبع اصلی تمویل گروه‌های تروریستی فعال در کشورهای منطقه خواند. طارق آریان سخنگوی شورای امنیت ملی به رادیو آزادی گفت آقای محب تضعیف گروه‌های تروریستی در منطقه را نیازمند مبارزه صادقانه کشورها علیه کش، تولید و قاچاق مواد مخدر و مواد کیمیاوی خان که به هدف تولید هیروین به افغانستان قاچاق می شود.
مشاور امنیت ملی افغانستان در مورد اوضاع افغانستان و منطقه صحبت کردند که یکی از بخش‌های سخنرانیشان مواد مخدر و تروریستان و قاچاق مواد مخدر رو به عنوان منابع عایداتی بوده که گفته شده که تروریستان و قاچاقبران مواد مخدر دو روی یک سکه باید شناخته شوند و مواد مخدر یک منبع عایداتی اصلی تروریسم شناخته میشه که متاسفانه سالانه از این درک میلیاردها دلار به دست گروه ها میسته و نیاز است که همه کشورها در راستا به گونه مشترک مبارزه بکنند.
پیش از این مقام های روسی بار بار به کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان اشاره کرده و از افزایش آن ابراز نگرانی کردند. اما مشاور امنیت ملی حکومت افغانستان در نشست اوفا در پاسخ به این نگرانی ها از کشورهای همسایه خواست که برای کاهش در تولید مواد مخدر باید مانع صادرات مواد کیمیاوی از کشورهایشان به افغانستان شوند. این در حالی است که در گزارش تازه دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما که روز چهارشنبه به شورای امنیت این سازمان ارائه شد، آمده است که تنها در 3 ماه گذشته نیروهای افغان توانستند مانع قاچاق 1000 لیتر مواد کیمیاوی از کشورهای منطقه به افغانستان شوند که به هدف تولید هیروئین به این کشور صادر می شد. محمد عمر شیرزاد والی پیشین فرا و کارشناس سیاسی می پذیرد که کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان تهدید برای امنیت کشورهای منطقه است، اما می گوید که این کشورها نیز با عدم مبارزه صادقانه علیه مواد مخدر مسئولیتشان را به درستی انجام ندادند.
این کشورها متضرر می شوند، اما مسئولیتی که در بخش کشت و قاچاق مواد مخدر بین کشورها راجع می شود، این مسئولیت را درست انجام ندادند. مواد کیمیایی و وسایل دیگری که در کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به کار می رود، از طریق همین کشورها به افغانستان وارد می شود که یکی آن همین مواد کیمیایی است که از طریق کشورها به افغانستان قاچاق می شود، در پروسس مواد مخدر به کار می رود و مواد مخدر مذکور نیز از طریق آنان به جهان قاچاق می شود. با حکومت افغانستان نیز همکاری نداشتند.
بر بنیاد معلومات وزارت امور داخله، تنها در 10 روز گذشته نیروهای افغان 145 عملیات را بر کارخانه ها و ذخیره‌گاه های مواد مخدر انجام دادند که در جریان آن 150 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر دستگیر شدند. در جریان این عملیات 4778 تن مواد به دست این نیروها افتاده که بیشتر آن مواد کیمیایی است که از طریق کشورهای همسایه به هدف تولید هیروئین به افغانستان قاچاق شده بود.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که حمدالله محب مشاور امنیت ملی از کشورهای منطقه خواستار مبارزه مشترک علیه مواد مخدر شده است. حالا از تداوی معتادین مواد مخدر در منزل برایتان میگوییم. تداوی معتادین مواد مخدر خارج از مراکز صحی رسمی و تداوی در منازل باعث اعتیاد مجدد فرد معتاد به مواد مخدر می شود. شاپور یوسف رئیس کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت‌عامه به رادیو زدی گفت برخی خانواده ها بنابر دلایل نمی خواهند اعضای معتاد خانواده شان را به مراکز رسمی تداوی معتادین معرفی کنند. از همین رو آنان را در خانه تحت تداوی قرار می دهند و این کار سبب می شود تا فرد معتاد تمامی مراحل تداوی را سپری نکرده و پس از تداوی دوباره به مواد مخدر رو بیاورد. همکار ما مرسلین ارسلا در این گزارش با یک تن از معتادین صحبت کرده که یک بار در خانه تداوی شده اما دوباره به مواد مخدر معتاد شده و اکنون در مرکز رسمی تداوی معتادین تحت تداوی قرار دارد. این گزارش را نورالله شایان ارائه می کند.
کمال فرزند بزرگ خانواده است، اما اعتیاد به مواد مخدر در کنار متضرر ساختن صحت وی، حس مسئولیت در قبال خانواده را از وی گرفته و از احترام اعضای خانواده نسبت به وی نیز کاسته شده است. کمال از روزهای با ما می گوید که اعضای خانوادهش برای این که وی را به ترک اعتیاد مجبور بسازند، دست و پایش را با زنجیر بسته و روزها وی را در خانه حبس کردند.
حالت داشتم که روز 14 چشمانم را باز کردم، دیدم که در اتاق افتاده و در هر دو دستم سیروم تیر کردن. اعتیاد در ذهن انسان عقده ایجاد می کند. برادری که از خودت کوچکتر است چطور در برابرت ایستاده شده و در پاهایت زنجیر بیاندازد؟ معتادینی را دیدم که 2 ماه در دست و پایش ولچک زده و به کمرش بستند، اما 2 ماه بعد زنجیرها را شکسته و دوباره نشه کردند.
بررسی های وزارت صحت‌عامه افغانستان نشان می‌دهد که خانواده ها به دلیل نداشتن دانش و مهارت به کارگیری شیوه تداوی در منزل باعث آزار اذیت فرد معتاد شده و با تطبیق ادویه های خودسر به فرد معتاد عوارض جانبی را برای وی به بار می آورند. شاپور یوسف رئیس کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت‌عامه در صحبت با رادیو آزادی گفت شمار از خانواده ها به دلایل مختلف که دلیل عمده آن احساس شرم در جامعه است نمیخواهند عضو معتادشان را برای تداوی به مراکز رسمی معرفی کنند.
در خانه مریض زیر شاور آب سرد استاد میکنند که نه از لحاظ طبی، نه از لحاظ معیارات انسانی، نه از لحاظ معیارات اخلاقی قابل قبول نیست. وقتی که ما دوای مریض قطع میکنیم، این سندروم به وجود میاد که اعراض سندروم قطع دوایی شامل از یک سرفه و بیخوابی و اصالات استفراغ و جاندردی و کرمپای بطنی شروع تا اختلاجات یا تا کانوالجنا متفاوت است که ما این میره با ادویه زر عرز تداوی میکنیم.
در کنار مراکز خصوصی تداوی معتادین، 86 مرکز دولتی تداوی معتادین مواد مخدر در 32 ولایت کشور فعال است. اما برخی معتادین در صحبت با رادیو آزادی میگویند هنگام مراجعه به این مراکز جهت تداوی با پاسخ منفی روبرو شده و ناگزیر به ادامه نشه و یا تداوی در منزل رو بیاورند. واحد الله کوشان معاون مرکز تداوی هزار بستر ابن سینا میگوید تداوی معتاد تنها به ترک اعتیاد خلاصه نمی شود، بلکه تداوی فرد معتاد شامل فعالیت های ورزشی، آموزشی و روانی است تا معتاد با سپری کردن آن به زندگی عادی برگردد. خدماتی که به گفته آقای کوشان در تداوی منزل به فرد معتاد مهیا نمی شود.
اعتیاد یا مریضی ده ندا
اعتیاد یک مریضی است و تداوی و ترک اعتیاد در منزل ممکن است، اما اثرات، زیانها، تکلیفهای روانی و جسمی که در وجود فرد معتاد باقی مانده باید از سوی یک فرد مسلکی مدیریت شود. باید مهارتها به فرد معتاد آموزش داده شود که به زندگی عادی برگردد. در چنین حالت ترک اعتیاد ممکن است، اما امکان اعتیاد مجدد فرد تداوی شده خیلی زیاد است.
بر بنیاد یافته های مشترک دولت افغانستان و اداره مبارزه علیه جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، بیش از 200 هزار تن در افغانستان به گونه مستقیم به مواد مخدر معتادند و با توجه به ارقام مذکور تعداد مراکز تداوی معتادین جهت ارائه خدمات صحی به آنان کافی نیست.
در گزارشی که همکار ما نورالله شایان ارائه کرد شنیدیم که برخی از خانواده ها معتادینشان را در منزل تداوی می کنند. شما شنونده رادیو آزادی روی موج 104.5 FM از هفت صبح الی هفت شام هستید. اکنون مصاحبه داریم درباره تاثیر مواد مخدر روی سیستم بولی انسان. دکتران طبی میگویند نشه سیستم بولی انسان را میکروبی میسازد و حتی گرده را از کار میاندازد. اینکه نشه چرا بالای سیستم بولی انسان تاثیر منفی دارد، این تاثیرات منفی نزد معتادین تا چه زمان باقی میماند و در کدام سن نشه بیشتر بر سیستم بولی انسان تاثیر منفی میکند، در این باره همکار ما محمد ایاز سرنگ با دکتر عبدالجبار مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که به طور عموم نشه بالای سیستم بولی انسان چی تاثیر منفی دارد.
نشه یا مواد مخدر در مجموع برای تمام سیستم ها تاثیر ناگوار خواهد داره. از اینکه سیستم عصبی تمام سیستم انسان را کنترل میکنه که از طریق تاثیرات سیستم عصبی بالای سیستم بولی تاثیرات ناگواری داره. تاثیرات درازمدت از این باعث سرطان های مثانه و سرطان های گرده، عدم کفایه گرده و تخریب گرده ها میشه. تاثیرات کوتاه مدتش اعراض و علائم در نزد یک مریض پیدا میشه، مثل انتانات طرق بولی است، مثل التهابات مثانه است، مثل سوزاک است. اینیا به وقت معین اگر مراجعه بکنند تداوی میشن. از وقت زمان کمی تاثیرات کوتاه مدت طول کشید به دراز مدت تبدیل شد، باعث تخریب عمومی گرده ها میشه و سرطان های گرده و مثانه میگردد.
چرا نشه بالای سیستم بولی انسان تاثیر میگذارد؟
تاثیرات مواد مخدر در مجموع در ابتدا بالای سیستم عصبی است. از اینکه سیستم عصبی تمام دیگر سیستم های عضویت کنترل میکنه، اینجا است که سیستم کلیوی یا بولی از طریق تاثیرات سیستم عصبی که باعث تغییرات در سیستم کلیوی میه، اینجا تاثیرات میباشه. در غیر از او خود سیستم کلیوی یک سیستم ادراحی است که بسیار مواد زهری از این طریق ادراح میشه. زمانی ما یک تست به یک مریض میدیم، اول ادرار از طریق ادرار معلوم میشه که بهترین طریقه که ساده که اما وظیفه کلیه ها ادراح مواد زهری از وجود است. در وقت زمان یک سیستم دفاعیش یا امی فلتریشنش تصویهش مختل شد، باز بالا خود اعضای گرده یا سیستم بولی تاثیرات مخرب خود میرسنه که باعث آدم کفایش میشه که نمیتونه مواد زهر ادراک کنه. در مجموع سیستم هضمی از طریق مواد غایت از طریق کلیوی و از سیستم غدوات اشکیه و همتون غدوات بزاقیه در مجموع از طریق خارج میشن. زمانی که خود تاثیرات مواد زهری بالای کلیه ها تاثیر کرد، منتن شد، باعث التهابات شد، بالاخره اعضا را موقوف میسازن، نمیتونه که وظیفه اساسی خود انجام بده، باعث از بین رفتن خود اعضا میشه که کلیه هاست، مثانه است و همچنان عدم کفایش است و همچنان دیگه امراضی که از این طریق مواصلت میکنه مثل چایوی، ایج بیس و غیره یا هم تاثیرات خود دارن بالای کلیه ها که همزمان میتونن که موقوف بسازن کلیه ها را.
آیا تماما وای نشه بالای سیستم بالای انسان تاثیر میگذارد و یا بعضی از یا کم و بعضی بیشتر؟
در مجموع مواد نشاور تاثیرات متفاوت برای تمام سیستما داره. بالای سیستم کلیوی تاثیرات خود با گذشت زمان نظر به مدت مواد استفاده مواد تاثیر خود داره، اما سگرت و اکستازی یا تابلتکا تاثیرات بیشتر نسبت به دیگر مواد مخدر در سیستم بولی دارن.
این تاثیرات ناگوار برای چه مدتی در وجود فرد معتاد باقی میماند؟
هر قدر در مرحله ابتدایی باشه مواد مخدر ترک شد یه اعضا مصاب میشه، ولی سیستم عصبی زوم قابل تداوی، سیستم قلبی است به همه اختلاطاتش نمیرسه تداوی میشه، سیستم تنفسی است هم تداوی میشه و همچنان سیستم جلدی و انواع مختلفش یا قابل تداوی هستن. این نظر به نوع مواد فرق میکنه، نظر به مدت مواد فرق میکنه، نظر به مقدار مواد استفاده کننده فرق میکنه، اما تاثیرات ناگوارش که یک اعضا را یک عضو یا یک سیستم مصاب میسازه این است که تا آخر میمانه. به طور مثال در سیستم بولی وقت زمان باقی میمانه که عضو را یا کلیه را یا مثانه را مصاب ساخته باشه، در مرحله کرونیک یا دوامدار به یک مرض تبدیل شده باشه که از التهابات از میکروبی شدن به طرف عدم کفایه رفته باشه و یا به طرف سرطان ها تحول کرده باشه، این است که باقی میمانه تا آخر عمر، حتی باعث مرگ یک انسان میشه.
در چه عمری نشه بیشتر بالای سیستم بولی انسان تاثیر ناگوار به جا میگذارد؟
هر قدر که در سنین بالاتر قرار بگیره، سیستم محافظ عضویت خراب باشه و مقدار مواد بالاتر باشه، باعث تخریبات بیشتر میشه. اما در جوانان از اینکه محافظ وجودشان بالاتر است و اگر در مدت کوتاه مدت اقدام به ترک بکنن، تاثیرات از این کمتر است. از اینکه در کهنسالا مدت موادشان بیشتر است، سیستم محافظ عضویتشان پایین میباشه، باعث از این میشه که نمیتونه گرده درست فعالیت کنه، رژیم غذایی به طرف مالنودریشن سوی تغذی اشخاص می رفته باشن، دینی وقت است که عضویت از جا زودتر تخریب میشه. در اطفال سیستم محافظ او گروه به انکشاف از در میشه سرکوب میشه، از انکشاف میمونی، باعث از این میشه که زودتر به تخریب برسن.
مصاحبه دکتر عبدالجبار را درباره اضرار مواد مخدر روی سیستم بولی معتادین شنیدیم. رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که خاله قندی آچار جور میکند. آچارش بازار خوبی دارد، هر روز ده ها نفر به خانهش میاید و از پیشش آچار میخرد. اما یک روز دروازه خانه تک تک میشود، زمانی که خاله قندی دروازه را باز میکند، پلیس را میبیند که در کوچه هستند. در این هنگام پلیس دستهای خاله قندی را بسته کرده و با خود میبرد. این که پلیس چرا خاله قندی را دستگیر کرده، اصل قصه چیست و بعداً چی اتفاق میافتد، این را در درامی میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
لالا اگرم تو بگی نه یک دنه بریخ و بتش دو روان که میگی خمار خمار استم به خدا.
بسی جان بزرگا گفتن که آسیا به او گدایی نمیچله، تا که از دو یک پولی را به گدایی میخوایی؟ برو بلد بخر وی.
اگر جای فروش را بلد میبودم از دو نمیخواستم دیگه، خب میرفتم میخریدم.
سابقه از کجا میخریدی؟
سابقه از یک دوکان سگرت فروشی میخریدم، حالو دوکان بزده است. تو از کجا میخری؟
خانه ما را دیدی؟
آه دیدم،
از خانه ما که طرف قبله کم همه تو پیش بری، خانه جارم دروازه سرخ است.
خب من چی کنم؟
امو دروازه را تق تق کو.
خب من چی کنم؟
دمو خانه یک زن بیرکی زندگی میکنه، بیوه است، خاله قندی نام داره. از پشت دروازه پرسانت خواد کرد که کی هستی؟
خب با من چی بگویم؟
تو برش بگو که صدر برا برم ترشی بته.
حالا من ترشی را چی کنم؟ تو هم اجام که پایی میزنی به خدا.
تو صبر کن، نیزو را بر تو مرا ببردی گفتن بانه نه؟
خب زنیز قصه که دیگه
این زن پیرکی هم ترشی مفروشه و هم ایروین، مردم برای خرید ترشی هم پیشش می آین. اما تو برش بگو که ترشی سفید برم بته که مرچه سرخ نداشته باشه.
خیه
اما ترشی سفید شفر از اوز، او وقت برش ترشی سفید بگویی او زن می فهمه که تو ایروین می خواهی، دخلتا برای ترشی می تا.
حالا من ترشی نه چی کنم مادم؟
تو گوش کو که من برات بگویم نیخوه.
خواه نگوش میکنم، شفشف نیشف دالو خوب بگو دیگه.
تا داخل خلطه ترشی یک بوتل خورده است.
بوتل چی هست؟
تا داخل بوتل ایروین میباشه. ای خانه جای ایروین است. کل عملی ها ازم خاله پیرکی ایروین میخرن.
چقدر خوب خدا، این خیلی نمیال من میدم.
اما زیکو یک چیز را متوجه باشی.
چی را متوجه باشم؟
اول خود کچه ایسو ایسو زیکو که پلیس نباشه.
زیز دیگه؟
دیگه ای که خود آدم کلان نشان بده، مردم کچه سرت نفامن که تو معتاد هستی. کل مردم اما تو خدا قطع آدم نشان میده و میرن از شیروین میخرم.
بگم باش دگه او چلای شما یاد دارم. بیاز یک روز از خود مسافر، یک روز ملا، یک روزم پیر و روز دگه مامور دولتی میسازم. ای نه این نمیال میرم، من رفتم دگه.
زرخونه جان امی خانه است، تو کم گوشه استاده شو که خانه والا سر ما نفهمه که ما پلیس هستیم.
بیغم باش کماندان سب، نمیفهمه تو کالای شخصی پوشدی و ما هم در چادری هستم.
بازم باید احتیاط کنیم، تو کمی طرف گوشه استا چی اینی طرف.
اینه کماندان سب،
تو باش که من دروازه را تک تک کنم.
کی بود؟
خاله ترشی میخواستم.
چقدر ترشی میخواستی؟
صد را پره، اما ترشی سفید میخوایم خاله جان.
خوه نه ترشی سفید میتمد، تو اول پیسه را بده.
ای نه ای پیسه،
تو همیجه استاد باش. ای نه من ترشی را برات میارم.
زرگونه جان امی که مواد آورد از دستش ما کم بی کس پیشت نگروزه، بازوت کرد داخل خانه شو.
اتحاد میشه قماندان سب، ما که داخل رفتم باز به شما میگم که بیاین.
درست است.
ای نه بچه ترشی را بگی
دستایت بالا کن، شور نخوری. اگه نمیفهمی فایر میکنم سرت.
شما کیسی؟
ما پلیس هستیم خبردار، شور نخوری اگه نمیزنمت. بیشو بیشو برو داخل خانه.
ای نه میرم
برو برو دی اتاق، داخل شو داخل از اتاق.
ای خمر غانچه است ای اتاق مرداره، چی میکنین دیگه اتاق را تلاشی کو.
مواد مخدر هم مردار است، من تو دهمت یک جای مردار پتش کدی.
نه 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 نیست، این است سیکو سیکو، این چیز نیست، تنها چند دانه مرغ است بس.
این چیست؟
دانه مرغ است.
بس کو دیگه، تو فکر کردی که ما ایروینه تا دانه مرغ نمشناسیم؟
خیر مرحلو به تنز
آرام باش، زیاد گپ نزن. قماندان صاحب.
بله.
راپور خانه که به ما رسیده بود امی خانه است. اینه تمام ایروینایش پیدا کردم.
خب پیرکیر دوستایش بسته کرده و بکشش که قماندانی ببریمش.
اطاعت میشه صاحب. پیشو پیشو زود شو، تو نمیشه میگی با این پیچه سفیدت مواد مخدر مفروشی و جوانای عزیز و نازنین وطن ما را آغشته به ایروین میکنی ها؟
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشته ها این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. بقیه برنامه های رادیو آزادی را نیز شنونده باشید.
کاروان زهر.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar